اول خودش بیشتر جهتگیری های اقتصادی و همکاری های منطقه‌ای قوی داشته، ولی به نظر میرسه که یه جوری با سرعت بیشتری به سمت همکاری های نظامی و مقابله با ناتو داره حرکت میکنه. علت این که اینها در اولین اقدامی که در اجلاس امسال خودشون کردن پذیرفتن افغانستان به عنوان عضو ناظر بود، با توجه به اینکه ایران هم در اونجا هست و بعد تاکید بیشتری روی آسیای مرکزی انجام شده، به نظر من این استش که در ذهنیت سازمان همکاری شانگهای علی‌رغم عنوانش که کلمه نظامی و امنیتی رو نداره، افکار امنیتی بسیار قوی وجود داره و اینها به نوعی سازمان شانگهای رو جایگزین روابط جنگ سرد میبینن و میخوان اون رو تقویت بکنن که در حدی که بتونه با ناتو مقابله بکنه در واقع تشکل پیدا بکنه.
آقای دکتر، بحث این سپر دفاع موشکی مطلبی بوده که همیشه مایه تنش بوده بین روسیه و غرب و آمریکا، به ویژه با توجه به نقش محوری، یعنی این دو پایه‌گذار اصلی این سازمان چین و روسیه هستند. فکر می‌کنید که این یکی از فاکتورهایی است که با توجه به اینکه آمریکا تصمیم گرفته این برنامه رو به طور جدی دنبال بکنه و بخش اولش فعال شده همین چندی پیش، این یکی از نکاتی است که باعث میشه سازمان خواهی نخواهی به سمت مسائل امنیتی بیشتر متمایل بشه؟
طبیعتاً همینطور است. اگر یادتون باشه مرحله اول سپر دفاع موشکی با یک مقدار لابی کردن بین آمریکا و روسیه پیش رفت، با این توضیح که این سپر دفاع موشکی برای مقابله با خطر احتمالی ایران است، در حالی که در واقعیت اگر این سپر دفاع موشکی به اصطلاح شروع به کار بکنه و جاش مشخص بشه و جایگاه های مختلف بیس های مختلف داشته باشه، این سفر دفاع موشکی نهایتاً برای روسیه یک تهدید تلقی میشه و روسیه علی‌رغم اون ژست دیپلماتیکی که دو سال پیش با پرزیدنت اوباما داشت و قبول کرد، در نهایت خوشحال نیست از این قضیه و این سازمان همکاری الان زمینه مناسب امنیتی رو به این مجموعه کشورهای عضو و اعضای ناظر میده که با گسترش ناتو و گسترش برنامه سپر دفاع موشکی مخالفت عملیشون رو بروز بدن.
آقای دکتر سیف، شما چطور میبینید؟ فکر میکنید این سازمان همطور که بحث شد تلاش خواهد کرد سازمان همکاری اقتصادی بمانه، یا اونطور که آقای روشندل گفتن بعد از این دوره 10 ساله داره کم کم به سمت مسائل امنیتی متمایل میشه؟
والا ببینید، خب طبیعتاً بستگی دارد که ناتو در چه جهتی حرکت میکنه، بستگی دارد به این که وضعیت آمریکا در افغانستان در چند سال آینده به کجا میرسه. یعنی من گمان نمیکنم که بشه به این پرسش فعلاً جواب داد که آیا اینها بیشتر به مسائل امنیتی خواهند پرداخت یا به مسائل اقتصادی. بستگی دارد به این تحولاتی که پیش میاد. اگر این سپر موشکی به اصطلاح فعال بشه، گسترده بشه، خب طبیعتاً اون به عنوان یه عامل فشار باعث میشه که این به اصطلاح مجمع شانگهای بیشتر به مسائل امنیتی و نظامی بپردازن. اینه که در این مرحله حقیقتش من فکر میکنم ما تعداد زیادی عواملی داریم که الان نمیدونیم که اونها در چه جهتی متحول میشن. چون عرض کردم مثلا اگر این سپر موشکی به طور کامل اجرایی بشه و معلوم بشه که تعدادش و تعداد پایگاه‌ها و تعداد چیزهایی که به حساب کار می‌گیرن به شیوه است که طرف نمیتونه ایران باشه، خب این به حساب پیمان همکاری شانگهای هم باید بهش عکس العمل نشون.
ولی نفس اینکه آقای دکتر چین به شکلی داره یه مسیر توسعه اقتصادی چشمگیر رو تعیین می‌کنه و به تبع بخشی از این سرمایه رو داره صرف گسترش ارتشش می‌کنه و طبیعتاً بحثی هست که در فاصله چند سال آینده تا 2015-2020 ناوهای هواپیمابر چین وارد اقیانوس‌ها خواهند شد، وارد آب‌های آزاد خواهند شد. به نظر میاد که خواه نخواه این سازمان همکاری اقتصادی داره مسیری رو طی خواهد کرد که یک دستور کار امنیتی به طور موازی در کنارش قرار بگیره.
درست می‌فرمایید. ببینید علاوه بر اون الان نقشی که چین در آفریقا بازی می‌کنه، یعنی حضور بسیار گسترده چین در آفریقا و در بسیار از کشورهای دیگر جهان، و بعد همونطوری که به درستی فرمودید، آره خب توی جایی به نظر من حال در آینده‌ای که الان من نمی‌دونم نقطه پیش خواهد آمد که این قدرت‌های بزرگ جهانی، حالا اگر هم نه به برخورد نظامی ولی حداقل به بگو مگوهای امنیتی درگیر بشن. به در اون مورد بله مسلمه، یعنی چین وقتی که از این مرحله کنونیش، چون من هنوز زیاد مطمئن نیستم که این به اصطلاح اقتصاد چین اونقدر که بعضی از دوستان میگن در واقع به اون قوت و چیزی باشه که خیلی ها میگن، چون متاسفانه اقتصاد چین هم به یه معنایی وابسته است به بازارهای بیرون از خودش، ولی اگر اینی که میفرمایید یعنی گسترش نیروهای نظامی، گسترش نمیدونم هواپیماهای چیز ناوگان‌های هواپیما برای این حرفا، خب مسلمه که اون نهادی که الان وجود دارد که میتواند تغییر فرم شاید پیدا بکند طبیعتاً همین نهاد سازمان همکاری شانگهای هست.
آقای دکتر، از این زاویه حرکت ایران به سمت چین و سازمان همکاری شانگهای چطور قابل تحلیل هست؟ این پیشنهادهایی که آقای احمد نژاد مطرح کرده، یک نظام پولی جدید، نظام همکاری اقتصادی درون سازمانی، درون سازمان همکاری شانگهای، البته اینا حرفای جدیدی نیست، سالهای قبل هم آقای احمد نژاد به شکلی همین حرفا رو زده، ولی خب این دوره به نظر شما با توجه به این تحولاتی که ازش بحث کردیم به نظر شما چه اهمیتی داره حرکتی که ایران داره میکنه به طور آشکارا به سمت چین و شرق؟
والا ببینید، حتما خودتونم دیدید دو سه روز پیش آقای عسکرولادی مطلبی منتشر شد در یکی از این سایت ها که این به اصطلاح تحرکی که ایران پیدا کرده است عمدتاً به خاطر این شدت تحریم هاست، یعنی چون جهان غرب به اصطلاح ایران رو تحریم کرده و تحریم هم داره جدی میشه، خب طبیعتاً ایران راهی ندارد غیر از این که به اصطلاح به طرف اون اقتصادهایی برود که یا این تحریم ها شامل اونها نمیشه یا اونها حاضرن این تحریم ها رو نایده بگیرن. حتی من تعجب کردم حقیقتش که آقای عسکرولادی که میدونید رئیس سازمان نمیدونم دوستی ایران و چین هم هست، حتی ایشون در همین مطلبی که عرض کردم حتی مطرح کردند که من به اصطلاح همتایان چینی خودم هم گفتم که در اولین فرصتی که تحریم ها کم بشه ما سرخر رو کج میکنیم به طرف غرب. اینی که میفرمایید، من فکر میکنم این تصمیم دولت عمدتاً در واقع عکس العملی است به تحریم هایی که الان بیشتر از همیشه برای اقتصاد ایران مضر شده، و من مطمئن نیستم که اگر این بعد از این مذاکراتی که در جریانه و اگر به اونجا برسد که تحریم ها کم بشه، من بعید نمی‌بینم که ایران در واقع بازی راهنما بزنه و فعالیت‌هاش رو با غرب بیشتر
بکنه. یعنی می‌فرمایید اون چه که الان اتفاق می‌افته بیشتر تاکتیکیه تا حرکت استراتژیک باشه به سمت چین؟
به اعتقاد من اینجوریه. به دلیل من هم اینه جناب دهقانپور که ببینید، ما مثلا حتی صنایعی که اگر ما داشته باشیم تو ایران، اینها صنایعی است که عمدتاً غربی ها در ایران یا با اونها ما درست کردیم، نتیجتاً مثلا لوازم یدکی که ما لازم داریم باید از اینا بگیریم. و بعد چیزی که آره من به نظرم میاد که این بیشتر الان تاکتیکیه به خاطر فشارهای تحریم، یعنی اگه تحریم کمتر بشود من مطمئن نیستم که همین بسا نگرش در جمهوری اسلامی ادامه پیدا.
این خبری که آقای دکتر کوتاه اگه میشه بفرمایید اعلام کردن 200 میلیارد دلار تلاش میکنن روابط ایران و چین رو به این سطح ارتقا بدن تا 10 سال، چقدر این آمار ارقام به نظر شما واقع بینانه است؟
والا ببینید، آخه بس این که میفرمایید 200 میلیارد دلار، خب اگه 200 میلیارد دلار فقط واردات ما از چین باشه خب تق اقتصاد ما در میاد، ولی اگر این 200 میلیارد دلار یه ترکیب مناسبی باشد که به اصطلاح حالا یا با سرمایه گذاری چینی ها به دیگران در ایران ما علاوه بر نفت چیز دیگه ای هم داشته باشیم که به چین صادر بکنیم، خب اون بس فرق میکنه. یعنی جواب من بستگی دارد به اینکه این 200 میلیارد دلار قرار شامل چی باشه. اگر فقط واردات از چین باشه، این به نظر من تق اقتصاد ایران در میاد و یه رابطه پایداری نیست، چون ما نه اونقدر دلار داریم که این رو بدیم و نه اونقدر حتی بخش نفت ما قابلیت دارد که ما نفت خام بدیم. عرض کردم این بستگی دارد که این چجوری توضیح بشه بین طرفین. اگر یک طرفه باشه این، نه این من فکر نمی کنم پایدار باشه، ولی اگر به اصطلاح شامل یه سری تحولاتی در داخل اقتصاد ایران باشه، یه سری چیزهایی رو عرض کردم علاوه بر نفت ما به چین بفروشیم، اون یه داستان دیگری دارد که در این مقطع من نمیدونم واقعا منظورشون از این 200 میلیارد دلار چیه، یعنی چه ترکیبی خواهد داشت.
آقای تاهواز، دو نکته به نظرم مهم، پس اگه مطلبی دارید در مورد صحبتی که تا الان مطرح شد بشنویم، و این پرسشی که من میخوام با شما در میون بذارم، حرکت چین هست به سمت مسکو، به سمت روسیه، آیا این مشاهده شده در این اجلاس؟ آیا سیگنال هایی دیده شد که پکن با بازگشت آقای پوتین به ریاست جمهوری داره حرکت دوباره ای رو به سمت روسیه انجام میده، در واقع شاید به شکلی حضور موثرتری رو داشته باشیم در همکاری های دو جانبه این دو کشور، چه در درون سازمان همکاری شانگهای چه در خارج از اون؟
قبل از هر چیز من باید به یه موضوع اشاره بکنم، اونم اینه که در آسیا در واقع هر یک در واقع نگاه ساده هم به کشورهای آسیا به خصوص در خاور دور نشون میده که این کشورها برخلاف کشورهای اروپایی و غربی که هماهنگی خیلی بیشتری دارن، اون هماهنگی رو ندارن با هم دیگه. این رو میشه هم درباره کشورهای خیلی نزدیک، ظاهرا نزدیک به هم مثل کره جنوبی و ژاپن گفت، هم کشورهای دیگه که از هم دورترن مثل مثلا چین و تایوان و فیلیپین و مابقی. در نتیجه اون چیزی که بین چین و روسیه وجود داره الان یک پیمان، یک در واقع هماهنگی خیلی بیشتر و نزدیک‌تره. چین به روسیه از نظر سیاسی به مراتب خودش نزدیکتر میبینه، اختلافاتش با روسیه کمتره تا با همسایه‌های دور اطرافش که هر کدوم از اونها قدرت‌های اقتصادی بزرگی هستن، رقبای چینی هستن، هرچند مشتری‌ها و فروشنده‌های خیلی مهمی هم برای چین هستن. با این همه درباره روسیه این در این هماهنگی به خصوص در مورد مسائل سیاسی بیشتره. چیزی که اتفاق افتاده همون سفر ضد موشکیه که ظاهراً با بازگشت آقای پوتین این موضوع به مراتب شدت بیشتری گرفته، چون الان دوباره یه خورده نوع گفتگوی روسیه با کشورهای غربی هم فرق کرده و شدیدتر شده. چین توی مدت خیلی کوتاهی به نظر من خیلی سریعتر نزدیک شده به این موضوع که این سپر ضد موشکی تهدید منافعشه. منظورش البته قبل از هر چیز اومدن آمریکا، ایالات متحده و ناتو، نزدیک شدن به خصوص آمریکا، چون در واقع الان صحبت از آمریکاست قبل از هر چیز، به اقیانوس اطلس، جایی که ایالات متحده تصمیم داره بخش مهمی از نیروهای نظامی و بخش مهمی از تمرکزش رو ایران قرار بده. اینجا کشورهایی هستن که هر کدومشون با همدیگه سالیان سال در جنگ و نبرد بودن، بعضیاشون همدیگه رو کاملا نابود کردن سالیان سال و بارها. در نتیجه هر کدوم از اینها وقتی یک کشور خارجی به یکی از هر کدوم از اونها نزدیک بشه، کشورهای دیگه هم که در واقع اطراف هستن که به هر حال همیشه با هم اختلاف داشتن، نگرانی‌های شدیدی پیدا میکنن. این یه چیز کاملا طبیعیه، همیشه وجود داشته، همیشه هم وجود خواهد داشت، هر حکومتی هم که سر کار باشه ادامه پیدا خواهد کرد. درباره چین و روسیه میشه گفت اینطور نیست، در چه خب خیلی طبیعتاً خیلی نزدیکتر شدن در مدت کوتاهی.
آقای تاهواز، این 10 سندی که صحبت شده، امضا شده بین اعضای سازمان و بعضی از اعضای ناظر، اینها چه محتوایی داره؟ اطلاع دارید این
بخش مهمی از این سندها در واقع همون همکاری‌های اقتصادی و به همکاری‌های آموزشی اشاره کردن. اگه این سندها رو نگاه بکنیم یک کمی میشه گفتش که نزدیک به همون چیزی که در غرب اتفاق افتاده.
بفرمایید.
صدای من رو نمیشه.
بله بفرمایید.
یعنی یه مقداری این سنت ها رو که نگاه میکنیم شبیه اون چیزیه که در مثلا حالا الان میشه از اتحادیه اروپا یکم فاصله، از ناتو یکم فاصله گرفت، به اتحادیه اروپا نزدیک شد. میشه گفتش که یک شباهتی داره به اون چیزی که در واقع در اتحادیه اروپا احتمالاً وجود داره. یه بخشی از اینا از جمله همکاری های مرزی، از جمله همکاری های اقتصادی، از جمله همکاری های آموزشی، از جمله حتی آسون کردن روادید و گذر بین کشورهای عضو شانگهای بیشتر شبیه اون چیزیه که در اروپا به شکلی وجود داشته و هنوز هم وجود داره.
اهمیت این دیدارهای دو جانبه که آقای احمدی نژاد با رهبران چین و آقای پوتین داشت به نظر شما چطور بود و چه انعکاسی پیدا کرد؟
ظاهرا به نظر میرسه که آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور یک کشور ناظر به پکن رفته بود تا با آقای پوتین و آقای و حاکمان چین ملاقات بکنه و صحبت بکنه قبل از هر چیزی، چون به هر حال کشور عضو ناظر مثلا هند فقط وزیر خارجه‌شون رو میفرستن به شانگهای. و قبل از هر چیز هم نتیجه این گزارش هاست، به خصوص که برنامه صحبت ها مذاکرات اتمی در مسکو نزدیکه، پس صحبت های آقای احمدی‌نژاد با آقای پوتین و اینکه این دو تا کشور به هم خیلی نزدیکن خب یه نشونه مشخصیه. و صحبت های ایران با چین، من درباره مسائل اقتصادی و اینکه چقدر چین و ایران میخوان به هم نزدیک بشن نمیتونم قضاوتی بکنم. میدونم که آخرین بار حتی چین از ساختن یک سد هم در هفته‌های گذشته از ایران در ایران چشم‌پوشی کرده. در نتیجه به راحتی نمیشه درباره مسائل اقتصادی در این مورد صحبت کرد. ولی پس به نظر میرسه که اون چیزی که آقای احمدی نژاد در حال حاضر داره دنبال میکنه مسائل سیاسی قبل از هر چیز در آستانه گفتگوهای اتمی.
آقای تاپاس، تصاویر سخنرانی آقای احمدی نژاد در دانشگاه پکن رو با هم میبینیم. این سخنرانی چطور منعکس شد؟ یک بخشی از به نظر اون چه که توجه رسانه‌ها رو جلب کرد مقایسه‌ای بود که ایشون بین کنفوسیوس و پیامبر اسلام انجام داده بود.
بله، من در واقع این سخنرانی که بخشش تکرار صحبت‌های قبلی بود درباره جامعه بهتر، درباره مهرورزی و همه این چیزها، چیزی که اشاره کرده به خصوص در دانشگاه پکن مقایسه کنفوزی و پیامبر اسلام، چیزی که به نظر من خیلی عجیب میاد گفتن این نکته است که هر دوی این پیامبران، البته اشتباهیه به کنفوزی به عنوان پیامبر، ولی به هر حال به دنبال توحید بودن، چیزی که در کنفوسیونیسم به هر حال به هیچ شکلی وجود نداره. اصلا در ادیان شرقی توحید به اون شکلی که دینهای ابراهیمی بهش اشاره کردن یا بهش اعتقاد دارن وجود خارجی نداره اصلا. کنفوسیونیسم هم در ضمن دین نیست. در نتیجه من نمیدونم چه کسی این رو نوشته یا خود آقای احمدی‌نژاد این رو تعریف کردن یا هر چیزی، به نظر من یک کمی احتمالاً کم دقتی شده توی نوشتن این نکته و این یه بخشی بوده که حتی من نگاه کردم رسانه‌های ایرانی هم بهش اشاره کردم، منتها بیشتر بر سر همین موضوع که در واقع مقایسه کنفوزی و کنفوز یا به عبارت کنفوزو و پیامبر اسلام بوده. به هر حال نکته عجیبی بود.
آقای دکتر روشندل، چقدر جالب هست این سخنرانی‌های تبلیغاتی که آقای احمدی نژاد میره در کشورها میکنه، گاهی اوقات همچین مشکلات اساسی مبنایی داره و آقای تاهپاس بهش بخشش اشاره کردن. قبلا هم خب طبیعتاً مقایسه‌ای که ایشون بین فردوسی و پیامبر اسلام و نقش ایشون در حفظ اسلام کرده بود جنجال‌های زیادی ایجاد شده بود. این نکته که من دوست دارم با شما در میون بذارم آقای روشندل این هست که این بار اول نیست که آقای احمدی نژاد در این اجلاس شرکت می‌کنه، ولی دفعاتی بود بازم اشاره مختصری کردن که به دلیل تنش‌هایی که وجود داشت بین روابط ایران با روسیه و چین بعد از تصویب قطعنامه‌هایی که این دو کشور در شورای امنیت بهش رأی دادن، ایران در سطح رئیس جمهور شرکت نکرد، به عنوان حتی ناظر کسی رو نفرستاد. بعد بحث سر حتی رفتن معاون رئیس جمهور بود، گاهی اوقات در اجلاس دو سال پیش اگه اشتباه نمی‌کنم معاون رئیس جمهور حتی نرفت و یه همچین تنش‌هایی وجود داشت. این بار سفر آقای احمدی نژاد به نظر شما چه اهمیتی داره با توجه به اینکه الان مذاکرات مسکو هم در حالی از ابهام فرو رفته به دلیل تنشی که بین ایران و آژانس و بحث اتمی الان وجود داره؟
دقیقا اشاره درستیه که در گذشته این سفرها دچار اخلال شد برای اینکه ایران و روسیه مشکل داشتن با هم دیگه، ولی تصمیم به مسافرت اخیر در درجه اول رابطه مستقیم داره با مذاکرات اتمی و مذاکرات 5+1 که قرار است تا 10 روز دیگه در مسکو انجام میشه. و البته موقعی که احمدی نژاد تصمیم به رفتن به این مسافرت گرفت، هنوز مشکلات آخرین ملاقات به اصطلاح بغداد اونطوری علنی نشده بود و در حال حاضر اصلا معلوم نیست که مذاکرات مسکو به نتیجه‌ای برسه.
اصلا معلوم نیست که برگزار بشه. آقای دکتر روشندل، الان بحثای مطرح است که اصلا ممکنه مذاکرات رو به تعویق بندازن به علت اختلاف‌های شدیدی که الان بین تهران و آژانس و به ویژه با دفتر خانم اشتون وجود داره. ظاهرا قرار بوده جلساتی برگزار بشه در بین آقای باقری و خانم اشمید که این جلسه الان پرتنه شده، نامنگاری هایی هست، ممکن اصلا این جلسه در مسکو به تعویق بیفته. با توجه به این فضا به نظر شما این دیدار، یعنی حداقل انجام این صحبت هایی که از آقای پوتین شنیدیم امروز در مورد برنامه اتمی ایران، نظر شما چه اهمیتی داره؟
خب دقیقاً به همین دلیل بود که ایران تصمیم گرفت به این اجلاس بره، برای شنیدن این حرفها و برای اینکه به روسیه و چین در واقع چراغ‌های سبز رو برای همکاری‌های دراز مدت نشون بده. توجه بکنید که ایران فاقد هر گونه اتحاد امنیتی بین المللی است، بنابراین داشتن دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به عنوان دوست و همسایه برای ایران خیلی مهمه. رضایت چین و روسیه رو بتونه جلب بکنه و اونها متقابلن در مواقعی که ایران دچار مشکل هست، مثل همین بیانیه که پیروز صادر کردن که مخالفتشون رو با هر گونه اقدام نظامی بر علیه ایران، اینا همه نتایجی است که ایران از این سفر دنبالش بوده. از این گذشته همونطور که میدونیم، درسته که روسیه بیشترین میزان انرژی رو تولید میکنه، ولی چین هم بیشترین میزان انرژی رو مصرف میکنه. بازار به اصطلاح نفت ایران یک بازار بسیار مناسبی برای چین هست و برای اینکه دور بزنه، ایران بتونه دور بزنه تحریم های بین المللی رو، داشتن چین برایش ضروریه. در مجموع میتونم اینطوری جمع‌آوری بکنم مطلب رو که به دلایل امنیتی که موضع‌گیری چین و روسیه در قبال فشارهای نظامی علیه ایران و همچنین موضع‌گیری مناسب اونها در قبال به رسمیت شناختن حق انرژی اتمی برای ایران، ایرانی‌ها تصمیم گرفتن که به این مسافرت برن. در حال حاضر رابطه ایران و روسیه تقریبا مناسب‌تر از 2 سال پیش هست، اگرچه یه بحث‌هایی در مورد دریای خزر وجود داره، ولی اون رو در واقع ایران و روسیه هر دوتا یه جوری از اون بحث استفاده میکنن که یه فرصتهایی برای مذاکره ایجاد بکنه. هیچ کدوم چون قصد ندارن به این زودی قضیه بحر خزر رو حل بکنن.
نکته که آقای دکتر باز میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، نکته که اشاره کردیم قبل از اینکه وارد چین بشین، بحث روسیه رو به هر شکل اهمیت این دیدار با آقای پوتین هست. یعنی دوره قبل هم که آقای احمدی نژاد رفت با آقای مدودیف ملاقات کرد و ظاهرا خیلی هم روابط گرمی وجود نداشت بین آقای احمدی نژاد. صرف نظر از اینکه حالا ما بگیم آقای احمدی نژاد چقدر در تعیین این سیاست کلی نقش داره یا نداره، به هر شکل به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران که حاضر شده در این اجلاس، از این جهت اهمیت این دیدار رو که اون نکته هم بود که با آقای طاهباز هم در میان گذاشتیم که بازگشت پوتین به ریاست جمهوری چقدر میتونه معادله رو تغییر بده، حرکت چین به سمت مسکو و تمایل بیشتر تهران برای نزدیکی بیشتر به مسکو.
دقیقاً ببینید، ایران از دوره مدودیف خیلی دستاوردهای خیلی ارزشمندی نداره. درسته که حالا یک درصدی از راکتور اتمی شروع به کار کرد، ولی اون یه پروسه‌ای بود که به اونجا ختم شد و مدودیف در واقع خیلی این رو تسهیل نکرد. ایرانی ها از بازگشت پوتین در واقع بیشتر خوشحال هستن و امیدوارن که دستاوردهای مفیدتری داشته باشن. سخنرانی اخیر رهبری هم در واقع این رو تایید میکنه که این نوع همکاری‌های منطقه‌ای رو مفید میدونه و مؤثر میدونه و این خودش تایید مهمتری است برای اینکه ضمن اینکه آقای احمدی نژاد خودش تعیین کننده سیاست خارجی نیست، ولی پیامی رو که داره میبره در واقع اون سخنرانی تایید میکنه که این پیام مورد تایید رهبری است و اگر پس فردا احمدی نژاد از صحنه سیاسی ایران خارج بشه، این سیاست ایران خواهد بود، یعنی نزدیکی به چین، به نزدیکی به روسیه در شرایطی که تحریم ها اینقدر شدید داره اعمال میشه.
آقای دکتر سیف، اینطور که آقای احمدی نژاد عنوان کرده، ایران و روسیه در یک جبهه قرار دارن علیه آمریکا و عقب، شما چنین تصویری دارید؟ با توجه به این بحث هم که گفتن روابط اقتصادی بین دو کشور پتانسیل داره که بیش از این ارتقا پیدا بکنه، ولی در طول این سالها واقعا ارتقا پیدا نکرده روابط اقتصادی ایران و روسیه؟
بله، ببینید، یه عاملی که من فکر میکنم عامل بسیار تعیین کننده است همین مذاکرات اتمیه که قراره در مسکو برگزار بشود. حالا میشه یا نه یه مسئله است، و آیا موفقیت آمیز هست یا نه یه مسئله است. چون نکته هم این است که اگر تحریم ها بر علیه ایران برقرار بماند یا تشدید بشود، و اگر آمریکا به اتحادیه اروپا روی این تحریم ها پافشاری بکنن، من یکی تردید ندارم که چین و روسیه به منافع خودشون در آمریکا به اتحادیه اروپا بیشتر پایبندن تا به بازارهایی که ممکنه در ایران داشته باشن. یعنی نکته ای که عرض میخوام بکنم خدمتتون، یه مقدار زیادی بستگی دارد به این که اگر، چون میدونید تحریم هایی که اخیراً گذاشتن اینا هنوز اجرایی نشدن، نه اگر اینها اجرایی بشن، خب بستگی باید ببینیم که اتحادیه اروپا و آمریکا تا چه حد چون میدونید این تحریم و دور زدن و این حرفا، خب اگر یک توافق ضمنی وجود نداشته باشه، خب اینا رو به آسونی نمیشه دور زد، یا با هزینه های کم نمیشه دور زد. نتیجتا یه مقدار زیاد این چیزا بستگی دارد که این مسائلی که در جریانه به کدوم جهت میرسد. یعنی اگر قرار تحریما تشدید بشه و اگر روسیه یا چین به اصطلاح با این انتخاب روبرو بشن از سوی آمریکا و از سوی اتحادیه اروپا که آقا یا بازار ایران انتخاب بکنید یا بازار ما رو، خب من تردید ندارم که اونا کدوم بازار رو انتخاب خواهند کرد.
آقای دکتر، در مورد چین نکات مثبت و منفی این نفوذ اقتصاد چین بر ایران به نظر شما چه است؟ آقای احمد نژاد امروز گفت که روابط ایران و چین هیچ نکته منفی، جنبه منفی به گفته ایشون نداره. یک خبری هم در این روزها شنیده بودید که به عنوان ترکمنچای ایران و چین مطرح شده بود که گفتن 25 میلیارد دلار ایران به چین داده به صورت سپرده، و حتی چین در خرید و فروش ها حق بیمه و اینا هم از ایران میگیره، فارغ از اینکه اون پول در واقع در اونجا هست. حالا البته این رو کسی از مقامات دولتی واکنش نشان نداده که اینو رد بکنه.
والا ببینید، من پیشتر عرض کردم این مطلبی رو که آقای عسکر اولادی گفتن، اگرچه علنی به این مسائل اشاره نکردن، ولی ایشون شدیداً گلمندن از در واقع شیوهی که چینی ها با ایرانی ها برخورد میکنن، و حتی در همین مطلبی که عرض کردم چند بار آقای عسکر اولادی میگن آقا ما حالا گرفتاری تحریم داریم، اومدیم به طرف شما، و شما اگر بخواید با ما ادامه بدید به همین شکلی که با ما رفتار میکنید، بدون اینکه توضیح بده، بدون اینکه توضیح جزئیات رو بگه. ببینید، اینی که آقای احمدی نژاد میگن هیچ بچه منفی ندارد، خب اینو شما باید از صاحبان صنایع نساجی تو ایران بپرسید، از صاحبان صنایع فولاد بپرسید، از بسیاری از تولید کننده های ایرانی بپرسید که آیا این واردات افسار گسیخته از چین در واقع جنبه منفی دارد یا ندارد. البته خب آقای احمدی نژاد عجیب نیست که اینو میگن، چون ایشون، من بارها هم گفتم، ایشون به نظر من توی این سیاره‌ای که من زندگی میکنم ایشون زندگی نمیکنه.
آقای طاهباز، در این توافق صحبت‌هایی که به نظر میاد بین ایران و چین مطرح شده بود، گزارش‌های خبری که آمده بود که حتما شما اینها رو دیدید، اشاره شده که ایران با گشاده دستی به نظر میاد که امتیازهای زیادی رو وعده داده به طرف چینی برای جلب همکاری. نمونه‌اش هم اشاره کردید که حتی ایران صراحتاً به چینی‌ها گفته که در حوزه افغانستان هم همکاری خیلی نزدیکی رو با چین خواهند داشت.
بله، اینا اشاره هایی که ایران کرده، البته به هر حال اینکه چقدر در این مورد موفق خواهد شد یا نشد من نمیدونم، در این مورد تحلیلی هم نمیتونم بدم. ایران همیشه به هر حال سعی میکنن همکاری های اقتصادیشون رو افزایش بدن به خاطر اینکه قبل از هر چیز، یعنی موضوع نفت در میونه، ایران مهمترین خریدارای نفتیش رو ظاهرا داره به یه شکلی از دست میده توی آسیا، از جمله کره جنوبی و ژاپن
و هند. هم حتی گزارشی اومده که هند هم به شدت خرید نفتش رو کاهش داده.
بله، هند هم خرید نفتش رو قراره کاهش بده و اصلا لازم نیست به این کشورها اشاره کنیم، حتی کشور کوچیکی مثل تایوان که من